أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول حق قرار گرفته باشد و کم کم مهیا و آماده بشیم برای شبهای قدر در پیش رو. و همچنین تبریک عرض میکنم در آستانه ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. گفته شد در بحثای قبلی حکمرانی یک فرایند است، یک در واقع تکنولوژی است، یک تکنولوژی فرایندی است که از سیاست گذاری شروع میشه تا تحقق اهداف. با تأملاتی که بنده داشتم به نظرم میرسد که حکمرانی دارای 5 محور است و اگر تفکیک بین محورهای 5 گانه بشود فهم دقیق تری از حکمرانی خواهیم داشت. محور اول ارکان حکمرانی است. محور دوم وظایف و کارکرده های حکمرانی است. محور سوم انواع حکمرانی است. محور چهارم سبک های حکمرانی است. محور پنجم متولی حکمرانی. من آثاری رو که مطالعه کردم، حتی برخی از آثار غربی ها دیدم بین اینا گاهی خود خلط صورت گرفته. اگر چنین تفکیک 5 گانه‌ای صورت بگیرد فهم دقیق تری از حکمرانی تحقق پیدا میکنه و بعد راحت تر میتونیم از مبانی آن یا مسائل آن سخن بگیم. ارکان حکمرانی عبارتن از راهبردها و سیاستها، 1، 2 قوانین، 3 ساختارها. اینا 3 رکن حکمرانی هن. یعنی در هر حکمرانی باید این ارکان سگانه وجود داشته باشن. به تعبیری مؤلفه های حکمرانی این 3 تاست. وظایف و کارکردهای حکمرانی 3 چیز است. 3 تا وظیفه و کارکرد مهم برای حکمرانی است. یکی تصمیم سازی، دوم تنظیمگری و سوم تسهیلگری. تصمیم سازی از طریق راهبردها و قوانین انجام میشه، یعنی توسط 2 رکن اول و دوم حکمرانی کارکرد تصمیم سازی انجام میشه. تنظیمگری به معنای انواع مداخلات جهت تحقق اهداف و تضمین منفعت عمومی. وقتی میگن تنظیمگری بعد مداخله گری رو نشان میدهد. مداخله گری در راستای اهدافی که حکمرانی دارد، که ما درباره اهداف حکمرانی هم بعداً صحبت خواهیم کرد، چون بحث مبانی و اهداف حکمرانی 2 بحث دیگری است غیر از این 5 محور. میشه گفت 2 محور دیگری است که باید در باب آن سخن بگیم. پس تنظیمگری در واقع انواع مداخلات است جهت تحقق اهداف. از چه طریقی؟ از طریق ساختارسازی و آیین‌نامه‌های اجرایی. تنظیمگری از طریق رکن 3 حکمرانی تحقق پیدا میکنه. و 3 وظیفه و کارکرد حکمرانی تسهیلگری هست، آسانسازی امور در راستای منفعت عمومی. از چه طریقی؟ از طریق تکنیک ها، روش ها، فرایند ها. مثلا فرض بکنید الان در بحث گمرک در کشور ما، خب تصمیم سازی هست، تنظیمگری هم هست، اما تسهیلگری نیست. لذا گاهی خانمیم یه شخصی طبق فرایند قانون رو طی میکنه، یه کالایی رو، جنسی رو وارد میکنه تو گمرک، داره خراب میشه، ولی چون تسهیلگری نیست، تکنیک ها، فرایند ها پیچیده است، قوانین بسیار متنوع، لذا باعث میشه که میبینی خسارت سنگینی یا باید صاحب کالا یا بیمه متحمل بشود. یا مثلا فرض بکنید، باز از مثالهایی که توضیح تسهیلگری خوب ذکر بکنم، کثرت قوانین از موانع تسهیلگری است. آنقدر قوانین گاهی اوقات زیاد و متنوعن که مجری قانون دست خودشه، در اختیار خودشه که مثلا گاهی اوقات میاد و مثلا یه بخشی از قانون رو برای یه کسی پیاده میکنه، برای کسی دیگه پیاده نمیکنه. برای یه کسی باعث به هر حال ایجاد مانع میشه، برای کس دیگری نه، خیلی راحت میتونه از اون معبر عبور کنه. کثرت قوانین مانع تسهیلگری است. قلت قوانین و شفاف بودن قوانین و به تعبیری دولت الکترونیک میتواند ابزار تسهیلگری باشه. اینا تکنیک هم. این که شما میبینید الان سوال هاست در کشور ما بحث دولت الکترونیک مطرحه، ولی زیر بارش نمیره. خب یکی از علت ها، البته علت های دیگری هم دارد، یکی علت ها اینه که خب برای یه عده وقتی دولت الکترونیک باشه دیگه نمیتونن تخلف بکنن. من یه مثال ساده براتون بزنم. ما در دانشگاه آزاد بعد از مدتی دوستان ما یعنی متوجه شدن که مثلا گاهی خود یک کسی نمره امتحانش قبول نشده، بعد در وارد سیستم میشن و نمره رو تغییرش میدن. یا مثلا فرض کنی یک استادی در یک سال راهنما مشاور 120 رساله شده، یا یک استاد داوری در یک ساعت و نیم مثلا 12-13 رساله رو جلسه داوریشو برگزار کرده. خب اینا همه فسادهای اداری است و مانع تسهیلگری هست. توجه دارید؟ یعنی امور البته حالا شاید بگیم از او بر بیش از حد داره تسهیلگری میکنه، در حدی که دیگه نفی موضوع شده. توجه دارید؟ مثل بنده خدایی گفت که مسافری که سفر می کند نمازش قصر یا تمامه. خلاصه خب فروعاتی هست اینجا. یک کسی گفت آقا این نمازش قصره طبق این فرع فقهی، یک کسی دیگری گفت نه تمامه، یک شخص سومی گفت حالا که اختلاف فتوا وجود دارد خب چه اشکال داره فتوای سومی هم بگیم که اصلا در سفر نماز نخواند. حالا شارع مقدس برای بعضی مسافرها تسهیلگری کرده، نماز تمام و قصر کرده، روزه هم برش واجب نیست در سفر. حالا از او برای اگر بخواییم تسهیلگری بیش از حد که باعث بشه طرف اصلا نماز نخواند و اصلا ترک صلات بکنه، خب این که دیگه نفی موضوع هست. این که خدای سبحانه می فهمد یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، معناش این نیست که موضوع تکلیف منتفی بشود. تکلیف برای مکلف همراه با اطاقه و حرج و امکان انجام با مشقت یا عدم امکان انجام نباشد. تسهیلگری معناش اینه. توجه دارید. خب اینجا اهل فن و اهل فکر نشستن اندیشیدن و سامانی به نام آموزشیار و سامانی به نام پژوهشیار را اندازی کردن که فرایند رساله نویسی، پایان‌نامه نویسی در پژوهشیار و فرایند آموزش در آموزشیار تعیین بشه. دیگه در این صورت کسی نمیتواند نمره ای را جابجا بکند، کسی نمیتواند بی ضابطه رساله ای را دفاع بکند. این میشه در واقع دانشگاه الکترونیک. و خیلی از فعالیت ها را هم دیگه دانشجو نیازی نیست که حضور پیدا بکند، میتواند از طریق سامانه دنبال بکنه. این تسهیلگری یکی از وظایف و کارکردهای حکمرانی است. سومین محور در بحث حکمرانی انواع حکمرانی است که سه نوع حکمرانی رو نام بردن: حکمرانی بنگاهی، حکمرانی عمومی، حکمرانی جهانی، که در وقت خودش توضیح خواهیم داد. محور چهارم سبک‌های حکمرانی است که اگر برسیم امروز وارد میشیم که سه سبک حکمرانی یا سه سبک سازمان مطرح شده که عبارتن از حکمرانی هرمی، حکمرانی بازاری و حکمرانی شبکه‌ای، که این خیلی کمک میکنه انواع سبک‌های حکمرانی به محور پنجم. محور پنجم متولی حکمرانی است که چهار فرض و چهار دیدگاه در متولی حکمرانی است. فرض اول حکومت محض، محض حکومت و حکومت محض متولی حکمرانی است. حکومت، دولت متولی حکمرانی باشد. فرض دوم حکومت با مشارکت جامعه مدنی یا مردم، حکومت ولی با مشارکت مردم یا جامعه مدنی. دوستان بین مردم و جامعه مدنی توجه داشته باشید، فرق هست. جامعه مدنی تشکل‌های مستقل از دولت هن، مثلا احزاب در امور سیاسی، سمنها در امور فرهنگی اجتماعی، بنگاه‌ها در امور اقتصادی. اینا تشکل‌های مستقل از دولتن، جامعه مدنی اینه. اما وقتی میگید مردم، اعم است از این تشکل‌ها و توده مردم. میدونید اصطلاح جامعه مدنی آمد تا یه تغییری در دموکراسی ایجاد بکند. دموکراسی حکومت مردم بر مردم بود، اکثریت مردم. جامعه مدنی آمد گفت در دموکراسی حکومت مردمی توده‌وار است و مقابل حکومت توده‌وار جامعه مدنی است که تشکل‌های مستقل تعریف شده باشد. خب دوستان مستعذرید، عمدتاً تشکل‌های مستقل توسط صاحبان قدرت شکل پیدا می‌کنه. بنگاه‌های در امور اقتصادی نقش اول رو بنگاه‌های بزرگ به عهده دارن، بعد بنگاه‌های کوچیک، بعد مردم خرده بازار. یا در امور فرهنگی اجتماعی خب تشکل‌های بزرگ عرض کنم درآمدزا میتونن حرف اولو در حوزه فرهنگ و اجتماعی بزنن، فیلم بسازن، سریال بسازن، شبکه‌های اجتماعی داشته باشن، زیر ساخت‌های فضای مجازی در اختیارشون باشه. اما توده مردمی که چندان امکانات اقتصادی و قدرت ندارن، خب نمیتونن دیگه این فرصت ها رو برای خودشون فراهم کنن. احزاب در امور سیاسی هم همینطوره. احزاب مثلا شما در آمریکا ممکنه 100 تا حزب باشه، ولی همیشه قدرت بین یا حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه. در آمریکا اینطوریه، اصلا حزب ثالثی نمیاد. ممکنه یه شخص ثالثی بیاد ورود کنه در انتخابات، اما اون شخص ثالث یا در نهایت یکی از این دو حزب میاد پشتیبانیش میکنه، مثل ترامپ که جمهوری خواه اومد پشتیبانیش کرد، و یا اینکه به خاطر قدرت اقتصادی قویی که دارد میتواند ورود پیدا کند. اما حالا چقدر بتواند رأی الکترال رو به خود جذب کنه بحث دیگری است. پس وقتی میگیم حکومت با مشارکت مردم یا جامعه مدنی، توجه پیدا کردید که این دوتا چرا متفاوتن. البته خیلی ها که طرفداری از جامعه مدنی میکنن هی میگن مردم، اما مقصودشون از مردم همین تشکلهای قدرتمند مستقل از دولت هن، که اینها اقلیت از مردم هن، نه اکثریت مردم. البته در بعضی از کشورهای که بیش از دو حزب فعالیت دارن، مردم ناچارن عضو یکی از احزاب بشوند، برای اینکه بتوانن کارهای خودشون رو راه اندازی بکنن. توجه دارید، و ناچارن به هر حال در این حوزه ورود پیدا کنن. مثلا در کشور اروپای شمالی مثل سوئد، فنلاند، دانمارک، تقریبا هر کسبه‌ای به ناچار عضو یک حزب میشود. وقتی عضو یک حزب شد میتواند از منافع کسب و کار خودش هم بهره‌مند بشود. مثلا در کشوری مثل سوئد که 6 تا حزب فعال داره، معمولا در انتخابات این 6 تا حزب به دو دسته ستایی تقسیم میشن و در انتخابات ورود پیدا میکن. پس فرض اول حکومت محض بود، فرض دوم حکومت با مشارکت مردم یا جامعه مدنی بود، فرض سوم جامعه مدنی با مشارکت حکومت. دیگه اینجا مردم مطرح نیستن، چون توده مردم که نمیتونن حکمرانی بکنن. توده مردم میتونن مثلا در انتخابات منتخبین خودشون رو رأی بدن، بعد منتخبین دیگه میشه عضو دولت، نمایندگان میشن عضو دولت، چون دولت اینجا معنای عام مقصوده. فرض سوم جامعه مدنی، حکمرانی به دست جامعه مدنی باشه، اینه به دست عرض کنم تشکل‌های مستقل باشه، اما از دولت و حکومت کمک بگیرد، ولی متولی اصلی جامعه مدنی است. که الان به نظر بنده سیر لیبرالیزم که مدعی اصالت آزادی و اصالت فرد و دولت حد اقلی است، به نئولیبرالیسم انجامیده که به جد اصالت رو به جامعه مدنی میده، که باعث گسترش شبکه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شده. توجه دارید، در واقع حکمرانی شده ابزاری برای نظم نوین جهانی که توسط یک گروه تشکل‌های مستقل و قوی بین المللی و قدرتمند بین المللی شکل گرفته. توجه دارید، لذا دارن با، یعنی اصلا وقتی میگن حکمرانی نوین یا حکمرانی مدرن، در واقع مقصودشون اینه که استانداردهای جهانی رو همین جامعه مدنی بین المللی تدوین بکنن. ظاهرن میگن سازمانهای مردم نهاد مشارکت فعالی داشته باشن، اما یا بنیادهای خیریه مثلا مشارکت داشته باشن، ولی بنیادهای بین المللی خیریه ای هست. بنیادهای بین المللی خیریه ای مال کیان؟ مال سرمایه داران هست. توجه دارید، این که میبینید مثلا سازمان ملل شکل میگیرد، یا مثلا فرض بکنید مثلا سندهای مثل سند بی سی و بعضی اسناد دیگر نوشته میشه، دقیقا در همین راستا است. در واقع حکمرانی نوین اون حکمرانی است که متولیش جامعه مدنی است. اما حکومت رو هم به مشارکت میگن. حکومت در واقع برده و تابع جامعه مدنی هست، چون در حکمرانی نوین میخواد حکومت‌های متعارف و سنتی از بین برن، نقش شبکه‌های غیر دولتی و کنشگران غیر دولتی بیشتره. شما میبینید دیگه الان این شبکه‌های غیر دولتی حتی تو حوزه محیط زیست، ایمنی خوراک مرغ و ماهی، نمیدونم بحث سلامت انسان، حیوان، در همین حوزه‌ها ورود پیدا کردن و بر اتحادیه اروپا و آمریکا تأثیر میذارن. سازمان تجارت جهانی شکل پیدا میکنه. گروه‌های زیست محیطی توسط کنشگران غیر دولتی میان از بحث شیلات در بریتانیا رو تا بحث تهدید خوراک ماهی رو مطرح میکنن، بعد شروع میکنن به استاندارد سازی. استانداردها رو در سازمان‌های تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان بهداشت، سازمان عرض کنم محیط زیست، میان این استانداردها رو مصوب میکنن و نظارت بر دریا و خشکی و تمام اعمال و سکنات دولت ها میکنن. آقا این تو دولت تو تخلف کردی، اینجا مثلا بی خود ورود کردی در کشاورزی، نباید اینجا کشاورزی میکردی، نباید اینجا از مثلا قوانین شیلات خارج بشی. این بحثای امور حکمرانی آبزی پروری رو ببینید در سال، در پایان سال 2010 پیشنویس استاندارداش اومد، بعد باش اعطای گواهینامه آبزی پروری دادن. این گواهینامه ها، اینی که ما میگیم استاندارده، این دارو استاندارده. لذا شما اگر خواستید مثلا برید در بحث مثلا طب سنتی، اگر فرض کنید تمام قواعد و خلاصه الحکمه عرض کنم مرحوم سید محمد حسین عقیلی، قانون بو علی سینا، تحفه سعدیه عرض کنم قطب الدین شیرازی و غیره، اینا هم تایید بکنن، اگر مطابق این استانداردها نباشه ارزشی پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون یه جامعه مدنی بین المللی اینا رو تایید کردن. توجه دارید؟ ظاهراً عرض کردم تعبیر می‌کنن نقش سازمان‌های مردم نهاد، اما خیلی نقش مردم به ماه و مردم ندارن. توجه دارید؟ بلکه جامعه مدنی نقش داره. جامعه مدنی هم تشکل‌های مستقل از دولت هم. تشکل‌های مستقل از دولت احزاب هن، سمن ها هستن، انجیو ها هستن، بنگاه ها هستن. خب اینا چند درصد مردم رو تشکیل میدن؟ توجه دارید؟ خلاصه لیبرالیسم به این سمت داره سوق پیدا میکنه. البته حالا ادعایی هم دارن، میگن جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، این خطر قدرت حاکمه دولت مطلقه بر جوامع بشری رو نشان داد، لذا ایده دولت، ایده حکومت محوری به چالش کشیده شده و لذا باید حکمرانی رو جایگزین حکومت کرد. حکمرانی به این معنا، حکمرانی نوین، یعنی به جای ایده حکومت و دولت ایده حکمرانی مطرح شد. اینجا وقتی میگه ایده حکمرانی، یعنی ایده حکمرانی که متولیش جامعه مدنی است. ولی فعلا هنوز به مرحله ای نرسیدیم که دولت ها تعطیل بشوند، ولی دولت ها هم مشارکت داشته باشند در این حکمرانی جامعه مدنی. حالا این ولو منتهی به مشارکت حد اکثری مردم نباشه، توجه دارید. لذا استیت و گاورمنت نقش حد اقلی رو بازی میکنه و نقش حد اکثری با حکمرانی جامعه مدنی است. این هم در واقع فرض سوم از متولی حکمرانی. فرض چهارم جامعه مدنی محض، که من فکر میکنم نئولیبرالیست ها دنبال این هن. ولی خب فعلا هنوز این در حد یک فرضه، که در واقع قدرت حکمرانی نه دست توده مردم باشد، نه دست حکومت باشد، بلکه دست قدرتمندان سرمایه‌داری که تشکل‌های مستقل را اندازی کردن. توجه دارید. حتی بنیادهای بین‌المللی خیریه که میرن تو مناطق محروم کار مثلا خیریه انجام میدن علی ظاهر، ولو در باطن خیلی اوقات هم ابزار دست بنیادهای امنیتی هن، جریانهای امنیتی هن. به اسم محیط زیست میان، به اسم خدمات به مناطق محروم عراق و افغانستان و سوریه اینا میان، ولی اطلاعات کسب میکنن، اطلاعات در اختیار نهادهای امنیتی میذارن تا علیه این کشورها بتونن کار بکنن. یعنی واقعا حالا من نمیخوام طوری تبیین کنم که دوستان بگن آقا این در واقع یه سوء ظن نیست نسبت به حکمرانی نوین. نه، من سوء ظنی ندارم، دارم واقعیت‌هایی که وجود داره رو عرض میکنم. توجه دارید، واقعیت‌هایی که وجود دارد. خب مگر الان مثلا FATF رو مگر آمریکا عضوش نیست؟ میدانید طبق FATF شما اگر یه شرکت خصوصی باشید که کار اقتصادی میکنید، ولی کار اقتصادی اندک، تمام حساب و کتاب های مالیتون باید ثبت بشود و بانک جهانی هم تو جریان باشه. لذا اگر اومدید شما 100,000 تومان 10,000,000 تومان کمک کردید به یک هیئت عزاداری در محلتون، طبق FATF این جرمه، نمیتونید این کارو بکنید. بله، اگر یه بنیاد خیریه‌ای را انداختید یه فرایند خاص خودشو داره، اینا هم دقیقاً باید ثبت و ضبط بشه. خب مگر آمریکا عضو FATF نیست؟ اگر خب قطعاً هست، ولی پس همین اسلحه‌هایی که فروخته شد به داعش که آرم آمریکا هم ثبت شده بود یا آرم اسرائیل، اینا چطور تونستن از خارج از FATF فعالیت بکنن؟ یعنی در واقع حکمرانی نوین حکمرانی جامعه مدنی، یعنی تشکل‌های مستقل از دولتی است که قدرتمندان و سرمایه‌داران قدرتمند دنیا به دست گرفتن در حوزه سلامت، در سلامت و بهداشت، در حوزه تجارت، در حوزه محیط زیست، در حوزه فرهنگ و آموزش و تعلیم و تربیت و حوزه‌های دیگر. یعنی همه حوزه‌ها رو الان در بر گرفتن. و در واقع این آقایون جریان اصلاح طلب میگن آقا ما باید کامل و در بس ذیل این حکمرانی بریم. میدونی وقتی ذیل این حکمرانی رفتید، یعنی ذیل حکمرانی جامعه مدنی بین المللی رفتید، یعنی چیزی دیگه به نام ولایت فقیه معنا پیدا نمی کنه، چیزی به نام حکومت اسلامی معنا پیدا نمی کنه، اصلا وجود خارجی پیدا نخواهد کرد. سمبولیک ممکن حالا در ساختار یا ولی فقیه هم به عنوان سمبولیک باشه. وقت دولت هم برای اینکه بتواند با این جامعه مدنی بین‌المللی کار بکنه باید جامعه مدنی داخلی رو شکل بده. توسط کیا؟ قدرتمندان اقتصادی. توجه دارید، هر که قدرت اقتصادی بیشتر دارد قدرت بنگاداری بیشتری هم دارد، قدرت حزبی بیشتری هم دارد. اصولگراها بعضیشون متوجه این شدن، حالا بعضی اصولگراها میگن ما اصولگراها معتدلیم، در واقع به این سمت اصلاح طلبا همونطوری که جریان خدمت رو عرض کنم کارگزاران که راست مدرن بودن به چپ مدرن ملحق شدن و چپ مدرن تبدیل شد در واقع به اصلاح طلبی و حزب مشارکت، اینا با هم متحد شدن، عده از اصولگراها هم خارج شدن، به نوع اصولگرای معتدل داخل در این جرگه شدن. اما این اصولگراهایی که هستن میگن نه ما نمیپذیریم، ما این حکم پذیرش بی سی، پذیرش اف ای تی اف، پذیرش از کنم بانک جهانی، پذیرش فرض بکنید قوانین بین المللی محیط زیست، عضو این سازمان های بین المللی شدن، اینها یعنی حکمرانی جامعه مدنی نئولیبرالیسم رو پذیرفتن. اما خب در عوض این نپذیرفتن ما چیکار میخواییم بکنیم با دنیای امروز؟ هیچ حرف ایجابی دیگه اصولگراها ندارن، صرفا یه حرف سلبی دارن. اما اینکه چه کار باید کرد و چه حکمرانی جایگزینه این حکمرانی جامعه مدنی و حکمرانی نوین بشود، دیگه حرف برای گفتن ندارن. نشون میده چقدر بحث حکمرانی بحث مهمی است و چقدر اورژانسی هست. من نمیدونم واقعا نه اینکه میدانم و میخوام توریه کنم، یا نمیدونم واقعا آقایونی که در مجمع تشخیص مصلحت هستن از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا اعضایش، آیا اعضای شورای نگهبان چه فقها چه حقوقدانان، آیا شورای عالی امنیت ملی، آیا این مجموعه کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی میدانن، توجه دارن، این توجه کلان رو دارن به این مدل حکمرانی نوین که داره چه بر سر دنیا میاره و ما در برابر این چه کاری باید، چه کار ایجابی باید انجام بدیم؟ توجه دارید؟ این نمیدونم واقعا این آقایون میدونن یا نمیدونن، توجه دارن یا ندارن. یا موردی FATF رو بررسی میکنن، موردی سند BC رو بررسی میکنن، اما توجه کلان به این حکمرانی نوین ندارن، یا دارن نمیدانن. توجه دارید؟ خب پس این پنج محور شد: ارکان حکمرانی، وظایف و کارکردهای حکمرانی، انواع حکمرانی، سبکای حکمرانی، متولی حکمرانی. دو تا بحث دیگر هست که میشه محورهای هفتگانه، که من این پنج محور رو برای بیشتر چیستی حکمرانی ذکر کردم. این دو تا محور دیگه هم داریم: مبانی حکمرانی مدرن، مبانی چیه، و اهداف حکمرانی مدرن. مبانی و اهداف رو هم باید ذکر کرد. این هفت محور در واقع تا حدود زیادی تصویر جامعی به ما در حوزه حکمرانی میدهد، یعنی حکمرانی نوین رو میتونه به ما معرفی بکنه. حالا تو بحث مبانی هم دوستان دقت کنیم، مبانی که میگم مبانی و اصول مقصودم است. مبانی در از فلسفه های مدرن گرفته شده، یعنی در واقع دو دسته، یه دسته مبانی عام هست، یه مبانی خاصی که از فلسفه ها گرفته میشه، یه اصولی هست که از ایدئولوژی ها گرفته میشود. لذا اگر دوستان هم بخوان میتونن اصول هم جدا کنن، محورها بشه 8 تا، ولی من مقصودم از مبانی و اصول بود. مبانی عام و خاص داریم. مبانی عام عبارتن از هیومانیزم، سابجکتیویزم و سکولاریزم، اصالت انسان، اصالت فاعل شناسای انسانی و اصالت دنیا و اصالت این جهان. اومانیسم و سوبجکتیویسم و سکولاریسم سه مبنای عام حکمرانی مدرنن. غیر از این سه یه سری مبانی خاص هم دارن. مثلا بعضی از فلسفه ها مبنای تجربه گرایی رو قائلن. آمپریست های انگلیس، انگلیسی ها اصولا تجربه گرا، یا مبنای عقل گرایی رو مطرح میکنن مثل راسینالیست ها در فرانسه، یا ترکیبی از تجربه گرایی و عقل گرایی رو پیشنهاد میدن مثل آلمانی ها، فلسفه کانت، نو کانتی ها ترکیبی از عقل گرایی و تجربه گرایی رو قائل هستن. اینا مبانی خاصی است که مستخرج از یک هر مکتب فلسفی هست. پس یک سری مبانی عام وجود داره، یک سری مبانی خاص. اما اصول برگرفته از ایدئولوژی هاست، مثل اصالت آزادی، اصالت فرد و اصالت دولت حداقلی، که نتیجهش هم بیشتر تأکید بر مالکیت خصوصی و امثال ذالک. این سه تا اصل مهمه ایدئولوژی حاکم بر حکمرانی مدرن است. بله، در حکمرانی سوسیالیست ها چون متولی رو حکومت محض می دانستن مبانیش رو فرق می کرد. قال به اصالت جامعه بودن، قال به اصالت عدالت بودن، قال به اصالت دولت حد اکثری بودن. ولی الان چون دیگه این نوع حکمرانی برچیده شده است و حکمرانی مدرن الان یه حکمرانی لیبرالیستی است، البته با تغییراتی که پیدا کرده، این سه اصلی که عرض کردم، اصالت آزادی، اصالت فرد، اصالت آزادی و اصالت دولت حداقلی، که نتیجه اینها میشود جامعه حاکم، حکمرانی جامعه مدنی. مشارکت دولت و حکومت میشه مشارکت حداقلی. اینجاست که گفته میشود گاورننس غیر از گاورمنت است، و اینجاست که میگن دیگه گاورمنت یه مفهوم سنتی شده و به جای آن باید از گاورننت استفاده کرد، یعنی همین حکمرانی مبتنی بر جامعه مدنی با مشارکت حداقلی دولت و حکومت. و اهدافی هم که اینجا مطرح هست، خب هم جای بحث، معمولا شعاری که این افراد میدن میگن رفاه و منفعت عمومی، رفاه و منفعت عمومی. ولی اونچه حقیقتا هدف این مدل حکمرانی نوین هست در واقع افزایش ثروت هست. اصلا کاپیتالیسم هدفش سود بیشتر، نفع بیشتر، افزایش ثروت است، که این اینا هم ان شاء الله جای خودش بحث خواهیم کرد. و حالا ما این حالا بحثا ان شاء الله تمام بشه، من می‌خواستم امروز سبک‌های حکمرانی رو هم توضیح بدم، دیگه ظاهرا نرسیم، احتمالاً دوستان سوالاتی داشته باشن، و همینجا من بحثم رو تمام کنم که این 10 دقیقه باقی مونده به سوالات عزیزان پاسخ بدیم. انشاءالله این بحثا تمام بشود، ما یه تصویر دقیق تری از حکمرانی و حکمرانی نوین پیدا میکنیم. بعد اینکه روشن شد، خب فضا برای ورود به حکمت، در واقع حکمرانی حکمی، حکمرانی حکمی و فقهی راه بهتر باز میشه برای اینکه بتوانیم از مبانی و اصول و احکام حکمرانی حکمی و فقهی سخن بگیم. خب در خدمت سروران عزیز هستم، اگر فرمایشی دارن بفرمایید.
سلام
هست. سلام علیکم و رحمت الله.
عرض ادب و احترام دارم. خدا قوت اکبری فرد هستم آقای دکتر.
بفرمایید آقا.
عرضم بستم که انشاءالله خداوند به فکر و ذهن شما توی این ماه برکت بده. حقیقتا بنده که استفاده میکنم و امثال شما رو برای انقلاب اسلامی زیاد بکنم. عرضم به حضورت آقای دکتر، من یه سوال داشتم پیرامون همین بحثش فرمودی، حالا با توجه به اینکه حرکت حکومتی به سمت دادن قدرت به جامعه مدنی هست و فهمیدید جامعه مدنی هم وابسته به نظام سرمایه‌داریه، پس پایین حساب پیشو گفتش که در واقع اون تمرکز ثروت از نظام سرمایه‌داری تغییر نمی‌کنه، فقط وارد یک لایه کلانتر جهان بره میشه. حالا سوال من اینه، اگه چنین هست چگونه ما به عنوان افراد انقلابی باید یک کنش مؤثر به نفع جریان انقلاب این فضا داشته باشیم، از دانشجو طلبه گرفته تا استاد دانشگاه، چطور باید با این جریان مواجه کنیم؟ این یه سوالم بود. یه سوال دیگه هم در ذهنم هست، اینکه شما حالا مفهوم پولترانی را انتخاب کردید برای چیلیت واژه‌ای که می‌خواید اندیشتون رو پیرامون اون توسعه بدین، و از طرفی کلمه پولترانی هم به کلمه گاورننس هم که فرمودید به قولی متصل ولیم شده. نکته اینه که خب الان از آقای خسروفنا محتوا تولید می‌کنن، زحمت می‌کشن، 10 مقاله بتونن توی این فضا مثلا دیتا تولید بکنن، اما خب دانشگاه غرب در مقابل آقای خسروفنا روی این مفهوم شاید هزاران مقاله تولید بکنه و قطعاً مفهوم رو اونها غالب میشن، یعنی اراده‌ای که اونها از کلمه گاور نصب کنن به اراده‌های خسروفنا به تنهایی غالب خواهد شد. آیا بهتره ما یک کلمه دیگه رو انتخاب بکنیم، مثلا حکم روایی بهش مفهوم دیگه و اندیشمون رو حول اون شروع کنیم توسعه دادن؟ این که الزاما شما باید این کلمه رو انتخاب کرده در اون سوال، چرا ما باید روی همین کلمه‌ای که درگاه دارن کار بکنن و به قولی مفهوم توسعه میدن ما کار بکنیم؟ دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. عرض کنم خدمتتون در خصوص اینکه در مقابل حکمرانی نوین چه کار باید کرد، به نظر من ارائه نظریه ایجابی است. مثلا حضرت امام آمد در مقابل سکولاریزم حکومت دینی رو مطرح کرد و در برابر انواع دموکراسی ها جمهوری اسلامی رو مطرح کرد مبتنی بر نظریه ولایت فقیه. مردم هم همراهی کردن، علما همراهی کردن، خواص همراهی کردن و تونستن انقلاب اسلامی ایران رو به ثمر برسانن و یه چالش بزرگی برای دنیای مدرن ایجاد بکنن. من به نظرم شاید حکمرانی نوین غرب با رهبری آمریکا یک واکنشی است در قبال کنش انقلاب اسلامی. یعنی اینا دیدن برای اینکه بتوانن هم انقلاب اسلامی ایران را مهار کنن و هم در آینده اجازه انقلابهای دیگر ندهن، اومدن طرح حکمرانی نوین رو پیشنهاد دادن. چون جامعه مدنی یعنی جامعه سرمایه داران، جامعه مدنی یعنی جامعه قدرتمندان، جامعه سرمایه داران و قدرتمندان. چون عرض کردم توضیح دادم دیگه، احزاب، تشکلها، سمنها، مال همینان، نه توده مردم. خب این جامعه مدنی وقتی در کشور دیگه هم شکل گرفت، برها یادتون هست دیگه در دوره آقای خاتمی اصلا شعار جامعه مدنی برای این مطرح شد که جامعه مدنی یعنی پذیرش حکمرانی نوین، یعنی دولت حد اقلی، یعنی نفی ولایت فقیه، یعنی نفی حاکمیت اسلام و ارزش‌های اسلامی. چون دیگه اون جامعه مدنی، تصمیم جامعه مدنی هم در اختیار ایناست. حالا البته ممکنه بگیم در ایران چون برحال خیلی از سران حکومت هنوز معتقد به انقلاب و نظام هستند، میتونن حمایت کنن و تشکلهای مستقل از دولت رو از نیروهای ارزشی ایجاد بکنن و حمایت کنن، مثل همین گروه های جهادی که داره شکل میگیره. الان خب صدها گروه جهادی در کشور هست و حاکمیت کمک میکنه. اما سوال این، اگر این حاکمیت ضعیف شد و جامعه مدنی سرمایه‌دار قدرت پیدا کرد، این گروه جهادی دیگه میداندار نیستن، نمیتوانن فعالیت کنن. لذا من معتقدم همونطوری که حضرت امام نظریه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی رو دادن و حضرت آقا مردم سالاری دینی رو دادن، ما باید یک در مقابل حکمرانی نوین از یک حکمرانی حکمی سخن بگیم که همون حکمرانی ولائیس ها. اگر این گفته شود و تبیین بشه برای دنیا، چون ببینید به هر حال درسته این حکمرانی نوین داره کار خودشو انجام میده، ولی اعتراضات جهانی کم نیست. اعتراضات جهانی رو شما در دنیا دارید میبینید. یعنی خیال نکنید این حکمرانی نوین یه مقبولیت همگانی پیدا کرده. نه خیر، خیلی ها مخالفن. توده مردم مخالفن، چون بی‌عدالتی و ظلم رو در یک ساختار حکمرانی میبینن. قبلا ظلم رو در کارفرمایان میدیدن که تفکر مارکس و مارکسیست اومد مقابل اون به تفکر ایدولوژی سوسیالیستی و مارکسیستی رو راه اندازی کرد. حالا بدیلی ندارن این معترضین. اگر حکمرانی حکمی بیاد خب دیگه بدیل پیدا میشه و طبیعتا اگر معرفی بشه به دنیا، مثل جریان مقاومت. عزیزان یک زمانی تفکر مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی رو یه عده‌ای به نام اخوان المسلمین در مصر تعقیب می‌کردن که دیدید بعد از 70 سال وقتی حکومتی دستشون آمد، 1 سال نتونستن نگه دارن. و این شعار مقاومت قبل از اخوان هم که امین جمال عبدالناصر در واقع تفکر سوسیالیسم عربی رو مطرح کرد و شکست خورد، 6 روز دوام نیاورد. یعنی تفکر سوسیالیسم عربی شعار مقاومت رو داد ولی 6 روز دوام نیاورد. اخوان المسلمین وقتی به قدرت رسید 1 سال نتونست دوام بیاره. اما ایران، جمهوری اسلامی ایران نه تنها شعار مقاومت رو بعد از 6 سال هم تونست مقاومت بکنه و در برابر هزاران تحریمی که به مراتب شدیدتر از کره شمالی و کشورهای دیگر بوده ولی تونست مقاومت بکنه، بلکه جریان مقاومت رو بین المللی کرد و در برابر یک جریان داعش بین المللی ایستاد. خب ما اگر حکمرانی حکمی رو روش کار کنیم و بین المللیش بکنیم، در بین نخبگان، در بین خواص، در بین عموم مردم تاثیرگذاره. مارکس مگر چی کار کرد؟ حالا من نمیخوام بگم وجه شبه یه چیزه در اینجا، تفکر میتواند واقعا تاثیرگذار تاثیر بین المللی بذاره. اما اینکه حالا چرا واژه دیگه انتخاب نکردیم؟ چون ببینید ما حکمرانی یه مفهوم عام داره، مثل دموکراسی که یه مفهوم عام داره. توجه داری؟ حکمرانی یک فرایند از سیاست گذاری تا تحقق اهداف. همونطوری که دموکراسی یه مفهوم عام داره به مثابه یک فرایند. درست؟ ما اشکال نداره به کارش بگیریم. حکمرانی مثل لیبرالیسم نیست، مثل دموکراسیه. لذا شما اگر بگید دموکراسی اسلامی هم اشکال نداره، ولو حضرت آقا فارسیشو به کار برده، مردم سالاری دینی. خب ولی این بخواد ترجمه به انگلیسی بشه، خب همینه دیگه. لذا استعمال واژه حکمرانی مشکلی نداره، یه مفهوم عام می‌دارد به نام فرایند از سیاست گذاری تا تحقق اهداف، یه معانی خاص پیدا، یه محتوای خاصی پیدا می‌کنه بر اساس ایدئولوژی ها و مبانی فلسفی که دارن. خب ما میایم با مبانی فلسفی و ایدئولوژی اسلامی که در واقع انسانی هست، یعنی به هر جای دنیا ارزش کنید بپذیرن. حضرت آقا در بیان گام دوم یکی از مباحثی که ابتدای این نوشته دارن این است، ابتدای این بیانی میفرمان شعارهای فطری و جهانی دارد نظام انقلابی. شعارهای فطری و جهانی میتواند در واقع مقبولیت و مشروعیت جهانی پیدا بکنه اگر خوب عرضه بشه، اگر خوب عرضه بشود، اگر قدرت رسانه‌ای قوی داشته باشیم میتونیم اینو منتقل کنیم و تاثیرگذار هم باشیم. ولو 20 سال دیگر، ولو 30 سال دیگه ممکنه نتیجه بدهد. یعنی این که مگر حضرت امام وقتی قیامش رو شروع کرد یک سال دو ساله به نتیجه رسید؟ خب دوستان دیگه اگر سوالی دارن.
آیدوکی تشکر بگیم،
خواهش میکنم.
ارزم به حضورتون یه سوال دیگه هم داشتم، حالا بیشتر نادر به جلسه اوله. جلسه اولی بحثی فرمود که ما هنوز به بوده NBA این مبانی نظری حکمرانی رو پرداخت نکردید به ساعت نظریه، و از طرف هم فرمودید اون قسمتی که تو حوزه N قرار میگیره بحثی تکنیک رو باید دانشگاه انجام بده. به من این تصوری درصد از این فرمایش حضرت عالی که گوی دانشجو و دانشگاه باید منتظر بنشینند تا دوستان حوزه‌ای و طلبی یه چیزهایی تولید کنن بعد شروع به کار کنن، که این عملا خب میشه متوقف نگه داشتن قشر انقلابی و مبارز ما شرطا فعلی. یعنی ما حق مبارزه و درگیری مواجهه با خوف نداریم تا زمانی که مثلا این مبانی پرداخت بخواستم بیدم یه ذره توضیح بدیم. خب الان دانشجو و دانشگاه با توجه فرمایش حضرت امام که فرمودن دانشگاه حوزه باید در هم ذوق بشه، ما چجوری باید این تجربه این مطالعه یا این عمل انقلابی رو تعریف بکنیم که دانشجو و دانشگاه
معطل
بقیه
اقشار
نماند و
بتونه
مبارزش
رو
ادامه بده برای به قولی این تولید رأس
قدرت. بله ببین، حکمرانی اسلامی یا حکمرانی حکمی یا حکمرانی ولایی یه مبانی دارد، یه احکامی دارد، یه مقاصدی دارد. احکام شرعی کار فقهی پیچیده‌ای می‌طلبه، اما مبانی نه. مبانی رو شما از آثار شهید مطهری، از آثار مرحوم استاد علامه مصباح یزدی، از آثار مرحوم علامه طباطبایی، از اونا میتونی استفاده کنی. یعنی دانشجویان عرض کنم انقلابی با مطالعه آثار علامه طباطبایی، علامه مصباح، علامه مطهری میتوانن به یه مبانی برسن که اون مبانی در مباحث تکنیک‌های حکمرانی تأثیرگذار باشه، در تقنین، در راهبرد نویسی اثرگذار باشه. خدا رحمت کنه حضرت استاد مصباح، چرا این دوره طرح ولایت رو برای دانشجو رو اندازی کرد بعد برای اساتید معلما؟ خب برای این نبود که صرفاً دانشجو بتواند شبه پاسخ بدهد، بلکه برای این بود که مبانی اسلامی رو، هم هستی شناسی، هم معرفت شناسی، هم انسان شناسی رو فرا بگیره. این مبانی در بر علوم انسانی تأثیر گذاره، بر بحث حکمرانی تأثیر گذاره، و دانشگاهی‌ها کاملا میتونه از این مبانی، این مبانی رو فرا بگیرن و با فرا گرفتن این مبانی مباحث رو، مباحث علوم انسانی اسلامی، حکمرانی اسلامی رو دنبال کنن. خب دوستان دیگه پس بفرمایید، چون داریم به اذان میرسیم.
وقت تنگه، من یه سوالی صدای من میاد.
بله بفرمایید، بفرمایید.
من چند تا نکته میخواستم بگم. این دوستان فرمودن که چه حرکتی در مقابل حکمرانی نوین بایستی ما انجام بدیم. هم فرمایید شما بحث ایجابی بود. به نظر میرسه که ما حکمرانی امت و امامت رو باید تئوری بکنیم. چون رهبری بحث نظام انقلابی امت و امامت رو مطرح کردن و دارن ابعادش رو تبیین میکنن و احتمالاً هم تو فرمایشات بعدیشون این رو مختصاتش رو بیشتر مشخص بکنن. حالا هر واژه دیگه ما استفاده کنیم، ما نظام امت و امامت رو داریم. حالا حکمرانی حکمی بهش بگیم، ولایی بگیم، اسلامی بگیم، واقعش تغییر نمیکنه. واقعش نظام حکمرانی امت و امامت هستش که امامین انقلاب عملا شروع کردن، ما میخواییم تئوریش رو به قول معروف روی کاغذ بیاریم، روش کار بکنیم، یه مقدار تئوری سازی بکنیم. عملا شروع شده، خیلی هم فکت داریم در مورد حکمرانی امت و امامت و راه روشنه، خیلی صعوبتی نداره.
بله.
یه نکته دیگه هم که میخوام بگم، بحث اون کارکردهای پایه‌ای که فرمودید برای حکمرانی قائل هستیم، یکیش تنظیمگری بود که فکر میکنم حالا ترجمه یه مقدار با سلیقه خاصی ترجمه شده، یعنی عمدتا همون رگولیشن یا رگولیتینگ رو میگن تنظیمگری، که ماهیتش تقنین و وضع مقررات و مقررات گذاریه، یعنی تنظیم رو صرفا با مقررات انجام میدن. این رو خواستم که
بله.
برداشت من
بود. بله انشاءالله من حالا این بحث وظایف رو مستقلا در باید تنظیمگری بحثی خواهیم داشت خدمتون استفاده انشاءالله میکنیم. اما در باید نکته اولی که فرمودید درسته، حکمرانی امت و امامت، همین منظومه فکری امام، منظومه فکری مقام معظم رهبری و اصلا این تجربه 14 حکمرانی امام و رهبری تجربه بسیار خوب و ارزنده است که نشون میده در واقع حکمرانی امت و امامت چه کارکردهایی میتونه داشته باشه. و ما هم هر جا موفق بودیم در حوزه علم و صنعت و کارهای مثلا فرض کنید نظامی و اینها، چون حکمرانی امت و امامت تعقب پیدا کرده. اگر عرض کنم خدمت شما شکست خوردیم، مال اونجا بوده که از حکمرانی امت و امامت بهره نبردیم. این کاملا درسته و تجربه های خیلی خوبی هم داریم که بعد از این تجربه ها استفاده کرد. یعنی ما این 14 رو نباید نادیده بگیریم، ظرفیت بسیار عالی در این 14، مخصوصا اگر بتوانیم حکمرانی امامین انقلاب رو تبدیل به نظریه کنیم، تبدیل به نظریه مدیریتی بکنیم، تبدیل به نظریه عرض کنم سازمانی بکنیم، یعنی تبدیل به دانش در واقع آشکار بشود، به دیسیپلین تبدیل بشود، این کاملا درسته. ولی من چرا حکمرانی حکمی رو بیشتر ترجیح میدم؟ به هر حال در حکمرانی حکمی، حکمرانی ولایی اسلامی امت و امامت هم نهفته است. واژه حکمرانی حکمی میتواند بین المللی تر بشود. ببین شما به هر حال به نظرم باید یک نظریه در باب حکمرانی بدید که دنیای مسیحیت، دنیای هندویزم، دنیای بودیزم و حتی دنیای یهودی ها هم بپذیرن. طبعا چه از ما الان میدونید یه ظلم و بیعدالتی های عجیب غریبی در بین یهودی ها در اتفاق میفته. اعتراضاتی که در رژیم اسرائیل هست در بین توده مردم کم نیست. وقتی میگید حکمرانی امت و امامت ممکنه قابل انتقال به اونا نباشه، ولی در نظام خودمون که نظام اسلامی و شیعی هست کاملا تعریف شده است. در اهل سنت حکمرانی به هر حال واژه حالا خلافت و خلافتی رو بیشتر ترجیح میدن. اما وقتی میگید حکمرانی حکمی، فکر کنم یه مفهوم عامی است که ارزش، یعنی امکان بین المللی کردن این واژه بیشتر وجود داره.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردید.
خواهش میکنم. خب دوستان ظاهرا دیگه سوالی ندارن. خیلی ممنون از مشارکت عزیزان. جناب آقای کوهدره‌ای هم یه نکته البته اینجا یادداشت کردن که فرمودن به نظر بنده مناسب است استاد گرانقدر و مسئولین خردورز مدرسه حکمرانی تدبیری هم برای تدارک مباحثه و همچنین کلاس‌های کاربردی درس خارج حکمت و فقه حکمرانی بیاندیشن تا آهسته و پیوسته به اهداف مقاصد عالی این درس ها برسند و برسیم. خب بله، به هر حال این بحث ها بحثی است که یه مقدار مباحثه زیادی میطلبد. عرض کنم خدمتتون بله دیگه، حالا نکات دیگه هم دوستان اینجا فرمودن که استفاده میکنیم. خداوند انشاءالله عاقبت همه ما رو ختم بخیر کنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.